بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در عصمت انبیا بود و یه قسمتی از عبارت مرحوم مظفر رو خوندیم و به اینجا رسیدیم و دلیل علی وجوب العصمه انه لو جاز ان یفعل النبی المعصیت او یخطع و ینسی یا و ینسا، نسیه ینسا باید باشه، و ینسا و صدر منه شیعون من هاز القبیل فاما ان یجب اتباعه فی فعله صادر منه اسیانن او خطئن او لا یجب. حالا در مقام دلیل بر اومدن بعد از اینکه فرمودن پیامبر باید معصوم باشه و باید خلاف مروت هم نکنه، در مقام دلیل بر اومدن. دلیلشون اینه که فرمودن اگر ما جایز دونستیم که از پیامبر مثلا معصیت صادر بشه یا خطا صادر بشه و از اون معصیتی صادر شد، خطایی صادر شد، حالا اینجا نسبت به وجوب اتباع شما چی میگی؟ میگه وجوب اتباع داره از این پیامبر اینجوری که ازش معصیت صادر شده اتباع لازمه یا لازم نیست؟ اگر بگی اتباع لازم از اوست، این معناش ترخیص در معصیت، یعنی میگه جایز معصیت بکنی دیگه. یه پیامبری معصیت کرده، میگه شما واجب متابعت کنی، خب معناش اینه شما جایز معصیت بکنی، بلکه واجب معصیت بکنی، معناش این میشه. و این قبیح و از خدا چنین حکمی صادر نمیشه. پس یا میگید واجب، این محظور رو پیش میاد، یا میگید نه اطاعت و اتباعش واجب نیست. خب اگر اتباعش واجب نبود، خب پیامبر معلوم میشه اتباعش واجب نیست همیشه، بال این که پیامبران اتباعشون همیشه لازمه، پیوسته باید از اونا اتباع کرد، نه که بگیم گاهی اتباع دارن گاهی اتباع ندارن. این یه محظور. محظور دیگه که میگن لازم میاد اینه که ما وقتی جایز بدانیم صدور معصیت و خطا رو از پیغمبر، دیگه به هیچ قول و فعل او اعتماد نمیتونیم بکنیم، دست رو هر قولی که بذاریم احتمال میدیم شاید دروغ گفته باشه، دست رو هر فعلی که بذاریم احتمال میدیم شاید معصیت باشه، شاید اشتباه باشه، دیگه اون ارزش اعتماد رو سلب میکنه از ما و ما به هیچ قول و فعل او نمیتونیم اعتماد کنیم. پس بنابراین اگر عصمت نباشه این محاذیر لازم میاد. حالا عبارت ملاحظه کنید، میفهمد و دلیل و علی وجوب الاسمه اینه که لو جاز ان یفعل النبی، اگه جایز باشه که نبی معصیت رو انجام بده، بگیم عیبی نداره نبی معصیت انجام بده، یا خطا بره نسیان بکنه یادش بره مطالب، و صدر منه شیء من هذا القبیل، و از او چیزی از این نمونه از معصیت و خطا و اینها صادر بشه، اینجا اما ان یجب اتباع او یا واجب اتباع او در این فعله صادر، در این فعلش که صادر شده از او اسیانن او خطئن یا خطاان، یا لا یجب یا واجب نیست اتباع. فإن وجب اتباعه، اگر اتباعش واجب باشه وقت این محظور پیش میاد، فقط جوزنا فعل المعاصی، یعنی ما تجویز میکنیم فعل معاصی رو، میگیم تبعیت کن از پیامبری که کار معصیت کرده، شما هم تبعیت کن، و معنیش اینه که شما معصیت کن. پس تجویز میکنیم معصیت رو، ترخیص در معصیت میشه. به رخصت من الله، میگیم خدا اجازه داده معصیت بکنی. بل اوجب نازالک، بلکه واجب میدانیم، چون اتباع میگیم واجبه، پس واجب معصیت بکنی. برگشتش بینه و هازا باطلون به ضرورت دین و العقل، این ضروری دینه، ضرورت عقل، بدیهی عقل که باطل چنین چیزی که بگیم خدا گفته معصیت بکنی، واجبه که معصیت بکنی، یا از ضروریاته که باطله. و این لم یجب اتباعه، و اگر بگی نه اتباع چنین پیغمبری واجب نیست، فذلک ینافی النبوه، این مرافات با نبوت داره. کدوم نبوت؟ نبوت التی لابد ان تقترن به وجوب طاعت ابدا، نبوتی که میگیم همیشه دنبالش اطاعت و فرمون برداری است. وقت شما میگید از پیامبر گاهی باید اطاعت کرد، گاهی نباید اطاعت کرد، این نمیسازه با اطاعت مطلقه که ما راجع به پیامبران قائل هستیم. مضافاً بر این اشکال پیش میاد، الا ان کل شیء یقع من فعل او قول، هر چیزی که از اون پیامبر رخ میده واقع میشه، چه فعل باشه چه قول، فنحن نحتمل فیه المعصیه و الخطا، ما احتمال معصیت میدیم درش و احتمال خطا میدیم، چون اثبات شما قائل نشدی، وقتی اثبات قائل نشدی پس هر چه از او صادر میشه، هر چه میگه، اینا محتمل الخطا، محتمل الاسیان، اینا اینجوره و اعتماد از بین میره. پس در نتیجه اگه اثباتی نباشه، فلا یجب اتباعه فی شیء من الاشیاء، واجب نیست اتباع پیامبر در شیئی از اشیاء، جایی بخوام بگیم واجبه محذور داره، این خلاف ضرورت عقله، ضرورت دینه. وقفت هزهب و فائده طول بعثه، فائده بعثت و رسالت از بین میره. خدا رسولش فرستاده مردم اتباع کنن، مردم تبعیت کنن، خب دیگه واجب نیست اتباع، بلکه قبیح اتباع، خب دیگه فائده نداره این بعثت، این رسالت. بل یصبح النبی کسائر الناس لیس لکلامهم ولا لعملهم تلک القیمت العالیه التي یعتمد علیها دائما، اینجا پیامبر مانند دیگران میشه، دیگران چطور قولشون فعلشون هیچ حجیتی برای دیگران نداره، پیامبر هم میشه مثل اونا. اینجا یصبح النبی، صبح میکنه پیامبر مانند دیگران، لیس لکلامهم، که نیست برای کلام اون دیگران، مثل دیگران میشه که نیست برای کلامشون، که برای کلام مردم، این ضمیر هم به ناس برمیگرده دیگه، پیامبرم مثل اونا میشه که اونا لیس لکلامهم، برای کلامشون، برای عملشون اون قیمت عالیه، اون ارزش عالی و بلندی که اعتماد میشه همیشه برش دائما، نیست برای مردم، اینم مثل اونا میشه. کما لا تبقا طاعتون حتمیه لعوامرهی، چنان که طاعت حتمی برای عوامر این پیامبر دیگه باقی نمونه، ولا ثقتون مطلقه به اقوالهی و افعاله، دیگه وثوق و اعتماد مطلق هم به اقوال و افعالش نداریم، دیگه هر دست و هر قولی که بذارید قابل تردیده و اشکاله. و هازد دلیل علی الاسمه یجری اینن فی الامام، به مولا این دلیلی که ما برای اسمت آوردیم در نبی در امام هم میاد، لان المفروض فی انه منصوب من الله تعالی لهدایت البشر خلیفتن للنبی، برای این که در امام ما این فرض اینه که ما این عقیده رو داریم، ما جامعه امامیه این عقیده رو داریم که انه منصوب من الله تعالی، او از طرف خدا نصب شده برای هدایت بشر و جامعه به عنوان خلافت خلیفتن للنبی، به عنوان جانشینی پیامبر، و اگه معصوم نباشه بیفایده میشه. بعد اونجا معصوم باشه الان ماسیتی چی آقا جون؟ آخه این اولش داشت یسبح النبی داشت مفرد بود، یسبح النبی مفرد بود، و کسائر الناس که ناس اینجوری هن، اینم مثل اونا میشه. ایبی نداره، حالا اگه به اونم بزنید، من از جهت این قریبش گفتم، چون اینجا قریبه به این ضمیر، این بود و اون مفرده و این جمعه، از این اعتبار گفتم. حالا الان ماسیاتی فی فصل الامامه، حالا این بحثی بود که ایشون فرمودن. حالا کلام در اینجا در مقاماتی است. مقام اول درباره معنای عصمت از نظر لغت و از نظر اصطلاح. اما از نظر لغت، مصباح اللغه فیومی ایشون اینجوری معنا کرده، گفته که عصمت به این معناست: عصمه الله من المکروه یعصمه من باب ضربه. عصمه یعصمه، وزنش مانند ضربه است، به معنای حفظه و وقاه. عصمه که میگیم، عصمه یعنی حفظه، یعنی حفظش کرد، نگهش داشت. اون وقت مصدرش میشه نگه داشتن، اسم مصدرش میشه نگهداری. این نگهداری اسم مصدرش میشه. حالا عصمت یعنی به معنای نگهداری، به معنای مصونیت. لغتاً عصمت به معنای نگهداری و مصونیت. این از نظر لغت. و اما از نظر اصطلاح، از نظر اصطلاح میگیم العصمت موهبت الهیه. عصمت یک موهبت الهی است که با این موهبت دیگه گناه صادر نمیشه، امتناع دارد صدور گناه، با اینکه قدرت بر گناه هست. اینجا در این عبارت این کلمه باید اضافه بشه: العصمت موهبت الهیه یمتنع معها صدور الذنوب مع القدرت علی. این مع القدرت علی اینجا باید اضافه بشه. پس عصمت میشه یک موهبت الهی که با وجود این موهبت گناه دیگه ممتنع صادر بشه. در عین اینکه گناه ممتنع صادر بشه، قدرت هم بر گناه هست. و این موهبتی است که با این موهبت ممتنع خطا صادر بشه و نسیان صادر بشه. میدونم حالا ما در مقام تعریف هستیم، نمیخوایم بعد بگیم حالا این که انسان یه همچی کسی میشه که معصوم میشه چیش با دیگران فرق داره که معصوم میشه، اون مال اون موقع است که ما بیایم تحلیل کنیم که حالا چگونه میشه فردی معصوم میشه. آیا درجه معرفتش بالا میره؟ درجه محبتش بالا میره؟ دش بالا میره؟ اون یه بحث دیگری است. الان ما در مقام تعریف اصطلاحی هستیم. شما میخوای عصمت رو معنا کنی، چجور باید معنا کنی عصمت رو؟ میگیم عصمت یک موهبتی است الهی که با این موهبت صدور گناه ممتنع، با اینکه قدرت برش هست، و صدور خطا و نسیان هم ممتنع. اینجور ما معنا میکنیم. اون وقت این عصمت اقسامی داره. این عصمت یه وقت عصمت از عقاید فاسد است، یعنی میگیم معصوم معصوم است، یعنی عقایدش فاسد نیست. هر عقیده‌ای که معصوم داشته باشه مطابق با واقع و صحیح و هیچ گونه خدشه‌ای نداره. این یه جهتی. معصوم از نظر عقاید، عقایدش صحیح و هیچ اشتباهی نداره، حتی ضعف هم درش نیست. ما مثلا در افکارمون و در عقایدمون ممکنه یه چیزهایی باشه، گاهی ممکنه اشتباه باشه، گاهی ممکنه اشتباه نباشه ولی ضعف داشته باشه، پررنگ نیست، قوت نداره، ولی مال اونها در کمال قوت و در کمال صحت. این از نظر عقاید. و اما از نظر احکام و آراء باطله، اونها از نظر احکام اگر بنا شد به حکم ظاهری حکم بکنن، دقت بکنی، اگر بنا بشه به حکم ظاهری حکم بکنن، در مراعات کردن ضوابط حکم ظاهری هیچ وقت اشتباه نمی کنن، مطابق ضوابط همیشه حکم کنن، حکمشون هم صحیح. و اگر بنا بشه مطابق با واقع حکم کنن، درست مطابق با واقع حکم کنن. البته اونها مأموریت هاشون فرق میکنه، معصومین بعضیشون اینها موظفن مطابق ظواهر حکم کنن، بعضیشون هم نه، مثل حضرت ولیعصر ارباهنا فدا، مثل حضرت داوود شاید حکم کنن، مطابق واقع حکم کنن، نه اینکه صرفا بیانه که اقامه شد مطابق بیانه حکم کنن، با اینکه بیانه هم اقامه شده در علم واقعی گذشته باشه که اینها اشتباه کردن، مطابق واقعیشون حکم میکنن. حالا به هر صورت ما اونش فرق نمیکنه، اگر موظفن مطابق ظاهر حکم بکنن اشتباه نمیکنن در قواعد حکم ظاهری، و اگر موظفن مطابق واقع حکم بکنن در اون واقع اشتباه نمیکنن، مطابق واقع انجام میدن. این هم از نظر احکام و آراء. و بعد از نظر خطا و نسیان در تلقی وحی و ابلاغ وحی و تفسیر وحی، این سه مقام. پیامبر وقتی که وحی رو میگیره در تلقی وحی اشتباه نداره، اینجور نیست که اشتباه کنه. خیلی از عرفا اینها در تلقی مطالب اشتباهات بزرگی کردن، نتونستن درست بگیرن، یعنی وقتی که به اصطلاح سیمشون با عالم مثلا برزخ وصل شده، ارتباط برقرار شده، ولی چیزی که هست در گرفتن مطالب صحیحا مطالب رو نگرفتن، مطالب رو اشتباه گرفتن. ولی در انبیا اینجوری نیست، وقتی ارتباط برقرار میشه مطالبی که میگیرن 100% درسته، هیچ درش اشتباه نیست. وقتی هم که ابلاغ میخوام بکنن، در ابلاغ هم اشتباه نمی کنن، نه یادشون میره و نه خطا میکنن و نه تعمدی در کار هست. وقتی هم تفسیر میکنن، در تفسیرشون هم اشتباه نمی کنن، یه مطالبی که القا میشه به اونا گاهی مجمل به اونها القا میشه، تفسیرش با ایناست، به طور دربسته به اونها القا میشه، حالا میخوان تفسیر کنن، تفسیر که میکنن اشتباه نمیکنن. ولی بشر در همه این مراحل ممکن اشتباه کنه، بشر عادی در تلقی و در ابلاغش، در تفسیرش. و بسیار از این کشف شهودها که میشه، اینا خیلیش همین گرفتار این اشتباهات هست، یا در تلقیش اشتباهه، یا در ابلاغش گاهی اشتباه میکنن، گاهی در تفسیرش اشتباه میکنن، توجه کردیم. ولی در اونجا این چیزا نیست، این اشتباهات نیست، و ما پیامبر رو خیلی روشن عقیده مونه. لذاست اینجا یه روایت مشهوری از عامه نقل شده که در کتب شیعه هم آمده، گاهی اونا هم نقل کردن، ولی این مرجعش و مصدرش کتب عامه است، اینه که مثلا پیامبر اسلام در غاره حرا وقتی که وحی بهش نازل شد لرزش گرفت و اینها، آمد یه چیزایی بهش رسید، بعد اومد پیش حضرت خدیجه، حضرت خدیجه ازش پرسید که چه حالی داری؟ گفت یه حالتهای مخصوصی دارم، نمیدونم اینا چیه. حضرت خدیجه گفت من حالا میرم میپرسم. رفت پیش ورقت ابن نوفل، به او گفت، گفت اینه این بهش وحی شده. بعد اومد به پیغمبر گفت، پیغمبر مطمئن شد که بهش وحی شده. اینا رو ما قبول نداریم. اینا طبق ضوابط شیعه و براهینی که در عقاید ما داریم اینا رو نمیپذیریم. ما میگیم موقعی که تلقی میکنه پیغمبر 100% میدونه که ارتباط برقرار شده با عالم غیب و خدا، ارتباط برقرار شده. وقتی که میگیره 100% میدونه وحیه، نه اینکه تردید داشته باشه تا آقای ورقت ابن نوفل بیاد ایشونو مطمئن بکنه. اینجور ما عقده نداریم. اینا از عقاید بعضی برادران عامه ماست. متاسفانه اونا این چیزا رو دارن، ولی ما طبق براهین میگیم اینجوری نیست. خیلی روشن 100% همه اینا هست. پس این تعریف عصمت میشه. حالا یه تعریفی رو اینجا مرحوم محقق لاهیجی دارن که این تعریف ایشون رو میخونیم. ایشون فرمودن که العصمت رو، ایشون تعریف کردن عصمت رو به این که به انها غریزتون یمتن او معها صدور و داعیت زن. فهمیدن عصمت یک طبیعتی است، یک غریزتی، غریزه است در انبیا و در ائمه علیهم السلام که با وجود او صدور داعیه زن ممتنع. یعنی فکر گناه هم در دل اونها نمیاد، ممتنع با وجود عصمت که فکر گناه رو بکنن و توجه به گناه بکنن، داعی گناه اصلا ندارن اونها. فضلن چه برسه به این که به خود گناه برسه و به سبب این یمتن و صدور و ذنب، چون اونها داعی گناه ندارن و فکر گناه درشون به وجود نمیاد، طبعاً صدور گناه از اینا ممتنعه، گناه هم از اینا صادر نمیشه. مع القدرت علی، با اینکه قدرت بر گناه دارن. وقت بعدشون گفته فرق بین عصمت و عدالت چی میشه؟ ثم الفرق بین العصمت والعداله اینه که ان العداله ملکتون اکتسابیه. عدالت یه ملکه اکتسابی است. وقتی که انسان یه مدتی اطاعت کرد، فرمانها رو گوش کرد، بکنها رو انجام داد، نکنها رو نکرد، یه حالتی در دل انسان میاد، اون حالت رسوخ میکنه در دل انسان، اون حالت انقیاده، انسان یه حالت انقیاد پیدا میکنه. این راسخ که میشه در دل انسان، یه خودکار میشه آدم. وقتی که فرمانی میشنوه اطاعت میکنه و نهی میشنوه اطاعت میکنه و همون طوری که امر شده. این ملکه اکتسابی است که از راه این گوش کردن و انجام دادن برای انسان حاصل میشه. که یمنع عن صدور ذنب، از صدور ذنب، لا من داعیت ذنب. عدالت مانع از فکر گناه نیست. ممکنه کسی عادل باشه، فکر گناه هم تو ذهنش بیاد، ولی نره سراغ گناه. ولی فکر گناه ممکنه تو دلش بیاد، یه چیزایی تو دلش بیاد، یه فکرهایی بکنه، اما دنبال نکنه و به مرحله عمل نرسونه. پس عدالت مانع از فکر گناه نیست، جمع میشه با فکر گناه. اگه عادلی فکر گناه کرد اما گناه نکرد، این از عدالت نمیفته، این عادله. پس جمع میشه، مانع از اون نیست. لا من دایت زنم، از گناه مانع، نه از دایه زن. و کان من اوها ان زن قالبی گرد. اینم که گفتیم عدالت مانع از گناهه، این مانعیتش قالبیه. یه وقتم اینه یه آدم عادلی گرفتار میشه، یه معصیت رو هم انجام میده، اما از عدالت نمیفته، زود بعدش استغفار میکنه، دوباره همون عادلی که هست هست. پس عدالت با غالباً مانع از گناه دائمی نیست. این فرقا رو با هم دیگه دارن. ولذا لا یمتن و صدور و زن معملکت العداله. ولیکن مل اسمه یمتن و صدور و دایت زن، ولی در اسمت اصلا دایی زن ممتنع جمع نمیشه. وقتی کسی معصوم باشه فکر گناه در دل او نیست، چه برسه به خود گناه، فضلن ان نفسه از نفس گناه. مل قدرت علی، حالا اینجا تیکه کلام رو این تیکه است که مل قدرت علی چجوری اینا. اگه طرف شما میگین ممتنع است فکر گناه تو دل این بیاد و خود گناه صادر بشه، از یه طرف میگید قدرت بر گناه داره، اینا چجوری با هم دیگه جمع میشه؟ ایشون بچشو بیان کرده، میفرماید از الامتناع و به سبب عدم دایی لا ینافل قدره. میگه اینا با هم دیگه قابل جمع هست. گاهی انسان دایی کاری رو نداره ولی قدرتش هم داره. مثلا فرض کنید مثل دیروز که مثال زدیم، این که انسان بره از یک مزبله‌ای چیزی رو برداره و بخواد بخوره، داییشو انسان نداره، چنین اراده انسان نداره، فکرش هم نمی کنه، داییش هم نداره. اما قدرت داره یا نداره؟ این قدرت داره. پس برداشتن از مزبله چیزی رو و خوردن ممتنع از انسان صادر بشه، برای اینکه داییش آدم نداره. تا یه چیزی آدم فکرشو نکنه، بعد تصورشو نکنه، تصور فایدهشو نکنه، مورد علاقهش نباشه سراغش نمیره و نسبت به خوردن چیزی از مزبله، این چیزا تو دل آدم نیست. نه انسان فایدهشو قبول داره، نه تصدیق داره، نه محبت داره، نه اراده رینا نیست. پس با این فرض که دایی نداریم، صدور این خوردن نسبت به این چیزی که در مزبل است از ما ممتنع این صادر بشه، صادر نمیشه. اما در این حال من سوال میکنم مقدور هست یا نیست؟ مقدور هست. پس این با هم دیگه جمع شد، صدورش ممتنع، در این حال قدرت هست. ایشون همینو بیان میکنن، میفهمن از الامتناع به سبب عدم دایی لا ینافل قدره. امتناع به سبب اینکه دایی نیست میگیم ممتنعه، منافات نداره با وجود قدرت که قدرت باشه. چنان که از اون طرف کما ان وجوب الصدور به سبب وجود دایی لا ینافیها. خب حالا شما الان نسبت به یک کاری تصورش کردید، ارادش هم کردید، یعنی تصور کردید فایدهش رو هم تصدیق کردید، بعد عزم پیدا کردید، اراده پیدا کردید، این کار رو در حال انجامی میخواد انجام بدید. خب الان نفس شما علیت پیدا کرده برای انجام این، برای صدور این. اینجا وقتی که علت آمد معلول هم دنبالش باید بیاد. حالا که من اینجا علت آمده یا الان در شرف تحققه، معلول هم به دنبالش باید بیاد. این که میگیم باید بیاد، حالا سوال میکنیم مقدور شما هستین یا نیست؟ علتش آمده یا در شرف آمدنه، به دنبال این آمدن علت معلول هم دنبالش باید بیاد. حالا مقدور شما هست یا نه؟ باز مقدور شماست. این چیزی که شما برمی‌دارید می‌خورید، بعد از اینکه تصورش کردید و تصدیق کردید، شما مقدور رو دارید انجام میدید. پس همینطور که در طرف وجوب اون شی واجب میشه به وجود علت، با اینکه واجب میشه به وجود علت از مقدوریت نمیفته، همینطوری که واجب شدنش رو از مقدوریت نمیاندازه، ممتنع شدنش هم رو از مقدوریت نمیاندازه. این تشبیهشون اینه، کما ان وجوب الصدور به سبب وجود دایی لا ینافیها. حالا این تعریفی است که مرحوم محقق لاهیجی رضوان الله علیه در اینجا فرمودن. حالا در کلام ایشون یک دو تا مناقشه هست، ببینید این مناقشه ها وارد هست یا وارد نیست. ما مناقشه اول این است که ما یک تعریفی رو می‌خواستیم از اسمت که اون عصمت به تو اون عصمتی را که امامی قائلن اون تعریف رو میخواستیم و تعریف باید اخص نباشه، تعریف باید جامع باشه و مساوی باشه با معرف، و در اینجا تعریف ایشون اخصه. چطور؟ برای اینکه ایشون عصمت رو اختصاص دادن به ذنوب، بحثی از خطا و نسیان نکردن، تو تعریفشون اومدن گفتن عصمت اونیست که با وجود عصمت صدور گناه ممتنه، ولی اینکه این یه قسم از عصمت شد. ما گفتیم عصمت اقسامی داره و جهات مختلف داره، از نظر عقیده باید معصوم باشه، از نظر گناه باید معصوم باشه، از نظر آراب و احکام باید معصوم باشه، از نظر خطاب و نسیان و اینا هم باید معصوم باشه. و این تعریفی که ایشون برای عصمت بیان کردن، این تعریف اخص از معرفه. توجه می‌فرمایید؟ این که روی این حساب با این که عصمت اقسامی داره و انواع، این یه نکته. نکته دیگه در اینجا هست این که این قدرت برخلاف که فرمودن در عصمت قدرت برخلاف هست، خلاف اگر ذنوب باشه، چنان که ایشون اینو مطرح کردن، بله قدرت برخلاف هست، اما اگر خلاف خطا باشه، نسیان باشه، آیا اونجا هم قدرت هست؟ یعنی معصومین میتوانن خطا کنن و نسیان کنن و نمی کنن، یا اینکه در اونجا دیگه قدرت نیست؟ اینجا ما میخواییم تفصیل قائل بشیم. میگیم این موهبت، عصمت که گفتیم موهبته، یه قسمتش اختیاریه، چون قسمت اختیاریش نسبت به گناهانه. ائمه معصومین نسبت به گناهان میتوانن گناه بکنن، نمی کنن. یه قسمتش هست اختیاری نیست، صرفاً موهبت الهی است. اون چه قسمتیه؟ خطا نکردن، نسیان نکردن، اشتباه نکردن. اینها رو خدای متعال به هر سببی که خدا داره اینها رو جوری آفریده یا جوری حفاظت میکنه که اینها به خطا نمیفتن، به اشتباه نمیفتن. مقدور خود اینام نیست، خود اینا نمیتونن در تلقی وحی مثلا اشتباه بکنن یا نسیان بکنن. غیر مسئله گناهه. در مسئله گناه خب میتونن گناه بکنن، اما در این حال داییشو ندارن، نمیکنن گناه رو. اما در خطا و نسیان خدا جوری اونها رو قرار میده، یا علمش یا نیروی حافظه اونها رو بسیار قوی میکنه، هر چیزی که سببشه، حالا سببش هر چه باشه، بالاخره دست خداست. خدا جور اونها رو قرار میده که اینا به خطا و اشتباه نمیفتن و این از مقدور اونها بیونه، مثل کار قلب میمونه. کار قلب الان دست ما نیست، این قلب داره کار میکنه، شما بخواد یا نخواهید قلب کار میکنه، طبیعتاً داره کار میکنه. نیروی حافظه و نیروی اون قدرت فکری و اینا که خدا به معصومین میده، اونا به وظایفشون عمل میکنن بدون اشتباه، و اختیار دست خود معصومی نیست. پس این که میگیم مع القدره، نسبت به قسمی از اون چی که در عصمت میگیم قدرت هست. اون قسم چیه؟ ذنوبه، گناهه، معصیت نسبت به اونهاست. اما نسبت به خطا و نسیان در اونجا قدرت با اینها نیست، اونها در اختیار خدا هستن، خدا هر جوری بخواد همینجور در اونها عمل میشه و به همون کیفیت ادامه پیدا میکنه. لطف بفرمایید یک کدوم از آقایون صحبت کنن که اگر مثلا در ائمه چجوری، در پیامبران چجوری فرض میکنید؟ فرض اینکه خدا قوی کرده، خدا در اونها حافظه شون رو قوی کرده به طوری که هیچ اشتباه نداره، حالا هر چی بخواد این یادش بره یادش نمیره، خب یادش هست. نه مثل کار قلب میمونه، مثل کار قلب شما میمونه، مثل کار قلبتون میمونه. قلب شما کار میکنه، شما بخواد یا نخواد کار میکنه. این نبض شما میزنه تا وقت که خدا میخواد میزنه، شما بخواد یا نخواد نبض میزنه. اونم اینجوریست، خدا قدرت حافظه اونها رو به قدری قوی کرده کسی یادشون نمیره، بخوان یا نخوان یادشونه، پس تحت قدرت بیرون میره این. بله مال حافظه های ضعیف ماست، اگه ما مطالعه نکنیم ممارست نکنیم بله یادمون میره. لذا میتونن ما رو مؤاخذه کنن بگن آقا چرا ممارست نکردید، مال ضعف حافظه ماست. ولی اگر حافظه در نهایت قوت باشه، مطالعه میخواد چه کنه، ممارست میخواد چه کنه، همه چی یادشه، هیچ وقت هم یادش نمیره دیگه. این یاد رفتن یاد نرفتن دیگر اختیار این نیست. اینا مثل سایر ارگانهای طبیعی بدن میمونه، این دیگه تحت قدرت نیست به این ترتیب. یه نکته دیگه هم هست، اینم عرض میکنم در حرف ایشون اجازه بدید. این نکته اینه که ایشون در اینجا تعبیر به غریزه کردن و تعبیر به غریزه خیلی متناسب نیست در اینجا تعبیر فرمودن، که من این رو البته تو این که چاپ شده نیوردم، این اضافه میکنم در اینجا، که غریزه یعنی طبیعت، چی که در طبیعت انسان هست. وقت این چیزی که امر طبیعی باشه تقوم به معرفت نداره. چیزی اگه طبیعی انسان شد، جزء غرایز انسان شد، غرایز تقوم به معرفت نداره. ولی این که عصمت بابش باب معرفته، حالا بعدن اشاره میکنیم که عصمت پایه و اساسش رو معرفته. لذا اگه جای این غریزه همون موهبت ذکر میکردن خیلی بهتر بود از این نظر. حالا این تأمل بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد.